عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي بأرواح طيبة أنبياء پیامبران عظیم الشأن الهی مخصوصا پیامبر بزرگوار اسلام وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک حضرت بقیت الله روحی فدا صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله خودتون و خانواده هاتون و فرزندانتون نور، صحت و سلامتی دین و دنیا و آخرت، رزق وسیع و حلال، حفظ آبروی دنیا و آخرتی و انشاءالله مورد لطف حضرت زهرا باشید و به شفاعت حضرت ابا عبدالله شاد باشید. انشاءالله بهشتتون به لطف امام حسین سلام الله علیه باشه. گذشتگان حضرت امام، شهدا، سادات، واقفین و خیرین، اونایی که در بناهای خیر، در امورات خیر، قدم صحیح، قلم صحیح، زبان صحیح دارن، مال پاک دارن، انشاءالله همه مورد لطف و شفاعت و عنایت باشن. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. عرضم به خدمتتون یه مسئله خیلی کوتاه. شما اینا رو بلدید، اما نمازم بلدید، همش دوباره تکرار میکنید دیگه، نمازم بلدید، پنج وقتم میخونید، این مسائل هم شما بلدید، الحمدلله اهل معرفتید. شاید چندین بار هم با به تذکر گفتیم که واجبات نماز دو قسمته، یه رکن داریم و یه غیر رکن. رکن اونیه که عمدن و سهوًا، فرق نمیکنه، کم شد زیاد شد نماز باطل، به جز دو تا سجده. غیر رکنی اینه که اگه عمدن کم و زیاد شد نماز باطله، اگه سهواً بود جبران داره، نمازم باطل نیست. حالا اونی که رکنی، یکیش رکوعه. اگه انسان رکوع را عمدن یا سهواً کم کنه زیاد کنه، این نماز باطله، دوباره باید این نماز رو بخونه. و اگر هم نماز ظهر بود این اشتباه و نماز باطل بود، هر دو تا نماز رو باید بخونه، چون نماز ظهرش باطل بوده نمیتونسته عصر بخونه. ترتیب هم واجب، مگر این که وقت نماز تموم شده بوده، نماز ظهر وقتش تموم شده وارد نماز عصر شده، مثلا چهار رکعت به نماز مغرب مونده، این نماز ظهر عصر رو خوند، خب ظهرش قضا بوده، عصرش صحیحه، دوباره قضای ظهر بخونه کافی. حالا اینه که گفتم، چون یکی از دوستان میگفت تو صف بغل من یه آقای وایساده بودن و قنوت رو یادشون رفت، فوری بلند شدن شروع کردن قنوت خوندن، این نماز باطله، دوباره باید پس بخون. سجده اگه سهواً بود، البته اگه قنوت هم یادتون رفت، طور اینی واجب نیست که، مستحب. میتونید بخونید، جبران کنید، یعنی وقتی از رکوع بلند شدید دست داره میگیرید و ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار، یا هر دعایی میخونید، دیگه رکوع نمیرید، مستقیم میرید سجده. یعنی کسی سهواً قنوت رو یادش رفت میتونه جبران کنه، از رکوع که بلند شد قنوت رو بخون و بره سجده، مثل نماز جمعه. نماز جمعه بینید تو رکعت اول حمد و سوره رو میخونید، خب خیلی هم نماز جمعه میرید، یعنی خب دیگه خیلی تو رکوع به اصطلاح رکعت اول حمد و سوره که میخونید قنوت میخونید، رکوع سجده معمول. تو رکعت دوم حمد و سوره رو میخونید میرید رکوع، بعد که از رکوع بلند شدید قنوت میخونید تو نماز جمعه. حالا اگه رکوع رو یاد قنوت رو یادت رفت همونجوری عمل کن، بلند شدی قنوت رو میخونی میری سجده، نخوندی هم ضرر به نماز نزدی. البته یه روایت داریم مال وجود نازنین حضرت رضا روحی فدا، حضرت امام رضا میفرماد که هر قنوتی طولانی تر بود عظمت اون نماز بیشتر، هر قنوتی که طولانی تر بود استجابت دعا بیشتر. حالا نماز جماعت که مستحب رعایت از عف مأمون رو بکنن، پیر مردا، پیر زنا، جوانا حوصله ندارن، خود امام جماعت خیلی حوصله نداره، خلاصه سری بخونه طورینی، نه اینکه سری دست پاشه بشکنه، نماز معمولی بخونه، خیلی طولانیش نکن، نه زیاد طولانیش کنه، نه جوری که مردم بهش نرسن. هیچ کدوم از این دوتا پسندیده نیست. اما یه نمازی که مردم بدونن وقتی میریم فوری نمازمون میخونیم و معطلمون نمی کنن، اون نماز خوبه. اگه هول داشته باشه که حالا که الان میریم نماز تا کی میخواییم بیاییم برگردیم خونه، این کراحت داره. پس واجب رکنی کم و زیاد کردنش نماز باطله، چه عام چه سهر. حالا رکنش چیه؟ نیت. رکن چیه؟ قیام. دو تا قیام با هم، یکی قبل از تکبیرت الاحرام، یکی قبل از رکوع. بعد از رکوع قیام هست اما جز رکن نیست. آدم باید بلند کشد بگه سمع الله لمن حمده، این طور هم شق وایسه که اگه یکی اومد شوخی کرد تو رکوع بودن، آقا یکی اومد شوخی کرد و یه دونه سیب گلاب گذاشت رو کمرش، یه جوری میخواد باید بلند شه که این سیب بیفته. اگه قلب بخوره وایسه یه ذره سراشیب درست کرده باید بیفته. حالا تو این سیب گفتم تو روایت کاهه، یعنی اگه یه دونه کاه رو کمرش بود، حالا من میترسم به خاطر اینکه کاه رو بندازید کمرتون رو در کنید، از بس عقب میخواهیم که کاف بیفته دیگه. اینجوری هم نه، نه اینجوری باشه که کمر بشکنه، نه اینجوری باشه که اصلا قیام بعد از رکوع حالت بهش داده نشه، بلندش وایس صاف وایس. این خیلی سفارشیه. اما اونی که رکنه، شما وقتی نیت کردی به اندازه این که این بدنت آروم بشه، حالا خیلی قشنگ تو روایات مثال زدن، گفتن به اندازه یه صلواتی که میفرستی، مثلا میگن آقا شما اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجه، شما وقتی که همینقدر استفاده کردی ایستادی که بدن آروم شد صحبت هم نمی کنی، وقت میگه الله اکبر، باز الله اکبر هم جز رکنه، خود الله اکبر ها دیگه، حال دست بالا بیاری بالا نیاری اون مستحبه. اگه یکی صاف هم وایسه گفت الله اکبر، این نماز صحیحه. حالا مستحبه که دستو بیاره بالا تا محاذی گوششو، کف دستو نشون بده که خدایا ما صاف بی قلقش بی سر صدا در مقابلت وایسادی، بعد وسط نماز معلوم میشه راست میگه یا نه. گاهی وقتا حرف میزنه اما وسط نماز رفته دنبال تجارت، چکش رو واصل کنه و خلاصه گمشده رو پیدا کنه و اینا. خود این تکبیرت الاحرام هم جزء رکنه، رکوع جزء رکنه، خود عمل رکوع یعنی اینکه آدم دستش برسه سر زانوهاش به همین اندازه خم بشه رکن انجام داد. خود سجده هم هفت موضع به زمین برسه این رکن انجام شد. حالا ذکرش واجبات دیگه هست، یادش رفت طورین سهوا نخون، اصلا رفت رکوع بلند شد رکوع رو انجام داد، رکن انجام شد. بنابراین اینی که توی سجده جبران داره اگه کم شد زیاد شد سهوا جبران داره، ولی بقیهش نه. اینا رو که دیدید که بلد بودید که حالا یه صلوات خط کن. اللهم صل علی محمد. نه دیگه، حالا اگه کسی تو نماز جماعت بود جلوتر از امام جماعت رکوع نره، سجده هم نره، یا اگر رکوع بود بلند نشه، اگه بلند شد میتونه برگرده. نماز جماعت حسابش جداست. سجده بود، امام جماعت هنوز تو سجده بود و خیلی هم معلومه آقا هنوز اول ذکرشه، اول راه. اگه میدونه که الان نام دارن بلند میشن، خب صبر میکنه و میذاره. اگه نه مستحب دوباره فوری به سجده برگرده. رکن هم کم و زیاد نشد. نماز جماعت خیلی فوق العاده است، خیلی فضیلتی داره عجیب. شاید این روایتی رو یادتون باشه که عرض کردم تکبیرت الاحرام نماز جماعت تو درالمنصور سیوطی یه روایت از رسول خدا نقل میکنه که این تکبیرت الاحرام نماز جماعت اضافه بر این که جهاد در راه خداست و شمشیر کشیده و میخواد دفاع کنه از دین، گناهاش بخشیده میشه، مورد لطف قرار میگیره، اهل ذکره، خیر من دنیا و ما فیها، از دنیا هرچی تو دنیاست بهتر. حتی عرض کردم که به پیغمبر گفت یا رسول الله من وسواس شدم، صبر میکنم که شما تکبیرت الاحرام رو بگید و بعد من بگم، که خیالم راحت بشه که شما تکبیرت الاحرام رو گفتید و وارد نماز شدید. آقا فهمیدم خیلی ضرر کردی، ضرر کردی. امام جماعت دستش رفت بالا آماده است، تا گفت اللهو به اکبر، کسی تو هم فوری بگو اللهو، یعنی یه الله عقب باش که جلوتر از امام جماعت نگی، اما فوری آماده باش، دستت بغل گوشت باشی. بعد گفت یا رسول الله پس ما پول و اینام داریم، وضعمون خوبه، سرمایه‌مون خوبه، به جبران این که این کارو کردم چه سلام میدونید 12 تا شتر قربانی کنم. پیغمبر فرمود که 12 تا شتر اگه به اندازه کوه احد و ابو قبیس هم طلا و نقره در راه خدا انفاق کنی، ثواب یه تکبیرت الاحرام نماز جماعت رو نداری. اینا رو که بلد بودید صلواتش رو قطع کن. اللهم صل علی محمد. جل فرجه. روز چهارمی که گذشت شهادت اولین سفیر نامرسانی حضرت ابا عبدالله است. اون امام حسین 7-8 تا سفیر داشت، 7-8 تا نماینده داشت. یه نماینده داشته برای ایران، برای ری، یه نماینده داشته برای یمن، یه نماینده داشته برای بصره، سلیمان، سلیمان ابن قارب، این مرد بزرگ که جوانی فرهیخته، مؤمن، متدین و غلام حضرت ابا عبدالله هم بود، با خانمش با یه بچه شیرخواره اینا از طرف حضرت ابا عبدالله رفتن برای بصره، اونجا گیر افتادن. امیر بصره هم عبدالله زیاد بود، خدا لعنتش کنه. خلاصه خودشو، خانمشو، بچه شیرخوارشو گردن زدن. اونو سفیره تو متکوف سه تا، یه نماینده تام الاختیار حضرت مسلم، دو تا هم سفیر نامرسان، یکی قیس ابن مسحر سیداوی که امروز شهادتش، و یکی هم عبدالله ابن یقتر. عبدالله ابن یقتر هم برادر رضایی امام حسین، برادر رضایی، هر دو از لبابه همسر عباس ابن عبدالمطلب شیر خورد. قیس خیلی بزرگ بوده، حالا نمیخوام تاریخش بگم، همینقدر که اگر یاد از این شهید پیشگام کربلا نکنیم شاید حق این مرد بزرگ رو درش استخفاف کردیم. از اصحاب پیغمبر بود، از اصحاب امیرالمومنین بود، همه هم میشناختنش، خیلی مؤثر بود. وقتی هم اسیر شد بهش گفتن که یک راه داره که نجات پیدا کن، گفت چه راهی داره؟ گفتن بری بالای منبر و بر علیه حسین ابن علی حرف بزنی و بر علیه علی ابن ابی طالب حرف بزنی آزادت میکنم. خیلی خوب. گفت خیلی خوبه، خوبه، میرم بر علیه حسین حرف میزن. اسیر شده بود، هنوز پیغام و پیام رو نرسونده بود. گفت میرم، حاضرم. مردم رو جمع کردن تو مسجد جامع کوفه و قیس رفت بالا منبر. خوب که مردم رو آروم کرد، گفت ایها الناس، منو میشناسید؟ من قیس ابن مسحر سیداوی هم. همتون اطلاع دارید سابقه من رو. در طول عمرم یه دروغ نگفتم، در طول عمرم دروغ نگفتم، در طول عمرم خیانت نکردم، در طول عمرم منکری انجام ندادن. همه گفتن درسته درسته درسته، چون میشناختن که. گفت حالا که تایید میکنید، من نماینده حسین ابن علی هم، سفیرشم، منو فرستاده گیر کردم، بهترین راه این شد اومدم بالا منبر. ابی عبدالله داره میاد، اگه کسی حسین رو یاری نکرد عذاب خدا گرفتارش میشه. بشه تابید به یاری حسین، بشه تابید به کمک ابی عبدالله که کمک دینتونه، کمک پیغمبرتونه، کمک قرآنتونه. شروع کرد برای امام حسین تبلیغ کردن و صحبت کردن و اینا، دیدن که کار به عکس شد، این قرار بود بر علیه امام حسین حرف بزنه. این آقا راهش رو این دیده، دید اگه فقط میتونه این پیامش رو اینجوری برسونه. خب بعدم از منبر کشیدنش پایین و سر مبارکش رو از بدن جدا کردن و به شهادت رسوندن. امروز روز شهادتشه. دیشب صحبتی که داشتیم، حالا مهمون اون شهید و اومدن و به هر حال انشاءالله که به شفاعت شهدا همه من واصل بشیم، بحثمون رو نتونستیم تو آیه مبارکه انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، که کربلا نمونه بارز اونه، یعنی قبلش این ویژگی رو نداره. مثلا تو جنگ صفین این ویژگی رو نداره. چرا؟ چون ممکنه هنوز در رکاب امیرالمومنین کسانی باشن، تو لشکر امیرالمومنین هم هستن، اما کسانی باشن که هنوز گمراهن، بعد از جنگ صفین جزو خوارج میشن. تو جنگ جمل هنوز معلوم نیست، در بدر و احد معلوم نیست. 83 جنگ پیغمبر این ویژگی رو نداره. 4 جنگ امیرالمومنین سلام الله علیه این ویژگی رو نداره. لشکر امام حسن تو جنگ مسکن و زیغار این ویژگی رو نداره. اما کربلا معلوم میکنه که بنده های خوب خدا کیان، بنده های شیطان کیان. اولا حضرت ابا عبدالله فرموده اینایی که دیگه دور و بر من هستن خالصترین افرادن، اینا دیگه رو دست ندارن. اصحابی بالاتر و باوفاتر از اینها تا روز قیامت نیست. از اون طرف هم فرمودن هر کس هم در مقابل من قرار گرفت از صورت وارد جهنم میشه. این دیگه مشخص شد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، چه کسانی شکورن و چه کسانی کفورن. خب این معناش نیست که فقط روز عاشورا این اتفاق افتاده. روز عاشورا امتحانه. مثلا آقا شما از اول مهر مدرسه میره مدرسه، حالا از پیش دبستانی باشه، مقطع ابتدایی، مقطع متوسطه، مقطع بعد دبیرستانی و دانشگاه و هر جا میخواد بره، از اول مهر کلاساشو میره، تو خرداد معلوم میشه که این امتحانی که میخواد بده چند تا تک داره. و اصلا دیگه به قول یارو گفته بود که به خاطر اینکه بابا نفهمه برو نتیجه امتحانات منو ببین، و وقتی برمیگردی اگه یه تک داشتم بگو بر مثلا به جمال رسول الله، اگه دو تا داشتم بگو به جمال محمد و علی، که تکام چند تاست که بابام خیلی مقدس مؤمن خیلی ناراحت نشه، من خودم بفهمم یه تک دارم دو تا تک دارم. رفت تو مدرسه پرونده شو که خوندید همش تک، اومد گفت بر محمد و آل محمد صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، دیگه همه تعطیله، هر چه نمره داشتی کل رسول الله و اهل بیت و اینا رو جمع کرد. در هر حال از مهر تا اون خرداد کلاسش رفته، تو خرداد معلوم میشه که افتاد یا رفت بالا. به قول مقام معظم رهبری ریزش داشت یا رویش داشت. ایشون یه مثال خیلی قشنگ میزدن، تو ریزش ها میگفت مثلا تو شهر ما، شهر مشهد، گفت یه نفر میخواست بره کربلا، خب اون روزا پیاده میرفته، اینقدر توشه بر نداشته بود و خوراکی بر نداشته بود که از مشهد که راه افتاد به خواجه عباسل که رسید تموم شد غذا و خوراکیش، یعنی هنوز از مشهد در نرفته خوراکیش تموم شد، برگشت دوباره مشهد. انسان میخواد این امتحانو بده. اینایی که کربلا بودن که کفور بودن، روز عاشورا کفور نشدن، قبلش بلد نبودن چی کار کنن، قبلش راه رو بلد نبودن، زندگی بلد نبودن، تربیت بلد نبودن، راه کسب بلد نبودن، راه اخلاق بلد نبودن. یه امتحان ازشون گرفتن، رفوزه شدن. و چه رفوزه ای؟ ولعن الله امتا قتلت، ولعن الله امتا ظلمت، ولعن الله امتا سمعت بذالک فرضیت به، حتی اونایم که شنیدن و راضی شدن خدا لعنتشون. از اون طرف هم یه عده امتحان دادن که قبلش هم خوب بودن، اینا امتحاناشون خوب آوردن، یکی مثلا 1997 هم میافتن، 98 هم میافتن، گریه میکردن که پس اون 2% و 1% کجا میره. امام حسین گفت نه، شما همون 20 نمونه ندارید، امتحاناتون رو خوب دادید. حال چجوری امتحان داده؟ این خیر و این شر تو دو تا روایت که البته همه جوانه به زندگی درش وارد شده، همه جوانه، دو تا روایت از امیرالمومنین سلام الله علیه به عنوان خیر و شر. حالا اون روزا یه وقت یه کارهایی که میکردن خیر و شر میکردن، میگفتن خیر و شر، خیر یه ده بیست چهل میکردن. حالا امیرالمومنین سلام الله علیه هم توی روایتشون به عنوان شر و به عنوان خیر، چون این بحث قرآنی هم هست، تو قرآن بعضی از اعمال رو به عنوان خیر یاد کرده، بعضی از اعمال رو به عنوان شر یاد کرده، بعضی از اوصاف رو شر گفته، مثلا گفته آدم شر کیه، وقتی این فرماد که ان شر الدواب عند الله الصم البكم، خدا به ما لطف کرده دو تا صفت خودشو داده، ان الله سمیع بصیر، این مخصوص خداست. بعد اومده گفته شما هم طوری نی، هم بصیرتون میکنم هم سمیعتون میکنم، یه گوش بهتون میدم چشم بهتون میدم. اونا که امتحان دادن کربلا اینقدر چشمشون میدید که هنوزم میبینه، تا روز قیامت هم میبینه، گوششون میشنید الانم میشنوه، تا روز قیامت هم میشنوه. الان شما بعد 1200 خورده ای سال اومدید تو این مسجد نشستید، شب پنجم ماه محرم الحرام مهمون حضرت ابا عبدالله هستید، تو مسجد جامع و حسینی حضرت زهرا سلام الله علیها نشستید، اگه این گوش نشنوه، اگه اون چش نبینه، چه معنی داره که شما بگید السلام علیک یا ابا عبدالله؟ چه معنی داره بگید السلام علیک یا ابا الفضل؟ السلام علیکه داری باش حرف میزنی و بعدم داره تو رو میبینه، میگه آقا ما یه چیزایی میخواییم، خیر میخواییم، زندگی میخواییم، مشکلاتی داریم، داری درد دل میکنی، با کی داری حرف میزنی؟ وقتی میرید زیارت حضرت رضا روحی فدا، وقتی میخواین اذن دخول بخونید به امام رضا، همینا رو نمیگید، میگید آقا من شهادت میدم که تسمع و کلامی، حرف منو شما داری میشنوی، پس این گوش سمیعه و ترا مقامی، جایگاه منم میبینی، من بیچاره، من چیزی ندارم، فقیر، جایگاه من اینه، از یه طرفم جایگاه من اینه که محب شما، از یه طرفم جایگاه من اینه که خودم به شما چسبوندم. به قول حضرت صادق سلام الله علیه تو کامل الزیاره است که حضرت صادق رفت سجده، یه سجده طولانی کرد و تو سجده گریه کرد و گفت اللهم ارحم شیعتی، خدایا رحم کن به این شیعیان ما. توی روایت دیگه گفت خدایا رحم کن به شیعیان جدم حسین، خدایا رحم کن به این صورت ها، اللهم ارحم تلک الوجوه، به این صورت ها رحم کن. اینایی که عشق میریزن، گریه میکنن، خلاصه خجالت میکشن، بالاخره یه مرد وقتی گریه میکنه یعنی چه، خیلی دیگه ضعفه در مقابل ما، اینجوری هم بعد خودشون هم به ما نسبت میدن. خب این چشم داره میبینه، گوشم داره میشنوه، سمیعه، بصیره. بعضی هم دیگه تعطیله، هم چشم تعطیله هم گوش تعطیله. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم فلهم قشاوه. یه پرده انداختن رو گوش و چشم و ایناش، گفتن بابا اصلا به درد نمیخوره، اصلا به درد نمیخوره، تعطیل. یه پرده انداختن گفتن بذار کنار، قابل اصلاح نیست، قابل تعمیر نیست، 1% احتمال توش نیست. بر سیاه دل چه خوب چه سود خواندن وعظ، نرود میخ آهنین در سنگ. اما اگه یکی دوستش داشتن مثل شماها، این که میخواییم خیر و شر بگیم که شما رو نمیگه، شما خیلی خوب مردم شیعه، ملت ایران، زن ایرانی، دختر ایرانی، پسر ایرانی، مرد ایرانی، نه اینکه ایرانیه، به خاطر اینکه امام رضا روح معنویت رو در کشور ما قرار داد به قول مرحوم علامه مطهری، چشم و گوششون باز نسبت به اهل بیت. به خدا خیلی قدر بچهاتون رو داشته باشید، خیلی قدر دختر پسراتون رو داشته باشید، خیلی ارزشمنده. یه نگاه بیرون مرزی بکنید ببینید اصلا دنیای حیوانیته. شما که بچهاتون، حالا الان یه فیلم من دیدم، یه جوان تو تهران مد میدن، تو خارج مد میدن به این ما، این موش هم که زده بود، این مد داده بود بغلش نوشته بود حسین جان. یعنی چه؟ یعنی این آقا وجودش ولایی و محبت امام حسین و از یه طرف هم مد میدونه ظاهرش که این موی مبارکش و موی قشنگش اونجوری درست کن، مثلا این لباس قشنگش اونجوری بپوشه، و الا وجودش همین جوونه شب قدر پیر مردا خور رو پف میکنن با اجازتون، توان ندارن و اونا هم تو خوابشون عبادته. اونا هم یه سر روایت برشون بخونم که یه وقت ناراحت نشن. حضرت موسی بن جعفر روح فدا فرمودن لولا شیوخ رکع و سبی رزع لسبت علیکم العذاب سب. اگه همین پیر مردا که یه وقت تو رکوع میره یا تا بلند شد سمعلو یا علی میگه به جای این سمعلو منم کمرش درد گرفته، به جای به حول الله و قوته یه وقت گفت که یا علی کمک، مثلا آخ کمرم. قدیما بودن پیر مردایی که یه وقت دیگه توانشو نداشت تو سجده یا رکوع بلند میشه میگفت آخ کمر. همین آخ کمرم یه عبادت براش، هم یه عبادت. لولا شیوخ رکه، اگه این پیر مردایی که رکوع میکنن سجده میکنن، البته پیر زنام عقب نیستن، همین حرفه، من با من قلبش میگن که پیر مرد یا پیر زن، پیر عجوز و عجوزه، شیخ و شیخه، اینا اگه نبودن رکوع و سجده و دعا و گریه و ای خدا و ای سر و صدا و خلاصه دوتا آن و اون شبانه و دوتا آه و اوه و خلاصه ای کمرم و ای دست و پامو، اینا رو خدا خیلی رحمش میکنه، خیلی خیلی رحمش میکنه. لسبت علیکم العذاب سبا، اگه اینا نبودن، بچه های شیرخارم نبودن، پشت سر هم عذاب نازل میشد. اونایی که عذاب رو برطرف میکنه یه اسباب و عواملی، اولش محمد و آل محمد هم. اللهم صل علی محمد جل فرجه. بعدش عبادت، نماز، ذکر، دعاست، مخصوصا دعا، دعا اصلا رفع بلاست، دفع بلاست، پیشگیری بلاست. یکی همین پیر مردا، پیر زنا، بچه شیرخاره ها، اینا اونا اینجورن، جووناش هم یه جور دیگن. اکثر اصحاب المهدی از شباب، اونایی که باید شمشیر بزنن، اونایی که باید بازو خرج کنن، اونایی که هم در فرار کردن هم در فرار دادن هر دو قهرمانانه باشن، شباب هم. پرچمدار امام حسین تو محرم جوونان خیلی ارزش دارن. به ظاهر هیچ کس حکم نکنه. حضرت ابا عبدالله فرمود 4 گروه، 4 تا چیز در 4 تا چیز مخفی. این حدیث حضرت ابا عبدالله است. اول اجابت در دعا مخفیه، معلوم نیست خود چه دعایی رو قبول کنی، هیچ دعایی رو فروگذار نکن، هرچی به ذهنت رسید بگو، نگو حالا من حالا یه دعا فکرشو بکنم ببینم اون دعا از بین این دعا کدومش دیگه 20 20. یه وقت میبینی اصلا اون به خاطر اینکه خودت داری میگی به درد نمیخوره، یه وقت دعا به ضررت میشه، مثل حضرت یوسف دعا به ضررش شد. گفت خدایا من از دست زلیخا نجات بده. گفت خیلی خوب نجاتت میدم. خب کجا بری؟ گفت زنده. تو خود قرآن دیگه شکایت کرد به خدا که خدایا ما رو چرا بردی زندان؟ گفت خب من دعای مؤمن رو مستجاب میکنم دیگه، قبول میکنم. خودت گفتی رب السجن احب الی مما، خدایا زندونم برم بهتر از اینه که گناه بکنم. گفتن خب اگه گناه زندون بهتره خب برو زنده، تو بفهمی 14 سال زندانی کشیدن یعنی چی. به خدای منو نجات هم بده، این خدایی که 7 در باز کرده، چرا خودت یه در دیگه طلب میکنی که بری پشت در بسته زندان قرار بگیری؟ خب دعا کردنم یه حساب کتابی داره. هر دعایی فهمیدی به زبون جاری شد تو مغزت اومد، همون وقت از خدا بخوا. معلوم نیست کدومش خدا قبول میکنه و غضبش در گناه، معلوم نیست چه گناهی خدا همون وقت غضبش شامل حالش بشه، همه گناه بعد. اما فکر نکنیم که الله نه اینم چیزی نیست، به جای بر نمیخوره این قدایی هم. آره نه اینجور هم نیست. هر غضب، غضب در هر گناهی معلوم نیست کدومش. اولیای خدا بین مردم به قد و قیافه نیست که. حالا که یه نفر خیلی قشنگ بود در ظاهر خلق شده، شکل شمایل قشنگ داره، چش و ابروی قشنگ داره، این دیگه از اولیای خداست. خب اونم خدا خلقش کرده. از اون طرف هم بگه یه وقت بنده خدا دومن استخون بود، سیاه‌پوست بود، این دیگه مورد لطف خدا نیست. اتفاقا به عکس، لقمان حکیم که خدا 4-5 هزار ساله که زنده نگرش داشته، حرفش یادش، یه سوره قرآن ما به نام این لقمان حکیمه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که هم قد درشت داشته، استخونای درشت داشته، سودانی بود دیگه، من وصفشو نگم. سودانی ها رو دیدید که هم تو تلویزیون دیدید، هم انشاءالله با نابودی آل سعود برید مکه مدینه، این سودانی ها میان کربلا میان زیارت حضرت ابا عبدالله. سیاه که ماشاءالله واکس زدن اصلا، از بس سیان برق میزنه قشنگ دندونشون پیدا چون سیاه. اما همین آقا که امام صادق میگه لبای درشت داشت و استخونای قوی داشت و درشت داشت، خدا میگه ولقد آتینا لقمان الحکمه. چرا؟ چون اهل شکر بود، لو حکمت بهش دادیم، بزرگش کردیم. از اون طرف هم یه آدم خوشگل به پیغمبر گفت یا رسول الله این هست مرده، که خیلی قشنگم هم این که مرد شد، اگه رفتی بهش نماز خوندی، نه من نه تو، ما شوخی با کسی نداره، سر قبرش رفتی، نه من نه تو. این قدم قشنگی که سوره مبارکه منافقون میگه که تو عجبه که اجسامهم که انهم خشبون مسنده. تعجب کردید از این سیستم، از این قشنگی، از این قد و قیافه، از این چهره؟ تعجب کرد از بس قشنگ در ظاهر، مثل چوب مردم خوش شدن نگاش میکنه. اما همین رو اگه سر قبرش رفتی یا بهش نماز خوندی، تو اونور جوب یا رسول الله، ما هم اینور جوب، شوخی باید نداره. عبدالله ابن عبی رئیس منافقین مکه و مدینه است. خدا براش خوشگلی اینا نیست، ما هم نمیتونیم رو خوشگلی ها، رو غیر خوشگلی هایی که ما حساب میکنیم، چون اینا رو ما میگیم، ظاهرش ما میبینیم، اینا رو حساب کنیم بگیم کی خوبه کی بده. همه بندگان خدا رو تا شرک اونها، تا کفر اونها، نه با ظنیات ها، نه با گمون کنم و فکر کنم و دیشب این فکر کنم ها گناهه، اینقدر این شک و شبه ها گناست. بعض وقت آدم هایی هستن که آدم تعجب میکنه بعد معلوم میشه از اولیای خداست. تو شیراز کنار قبرستان کهنه قدیم، قبرستان قبله معروفه، هم کوه قبله معروفه هم قبرستان قبله معروفه، اونجا یک گنبد کوچکی است که اولیای خدا میرن زیارتش، میرن کنار قبرش حاجت میگیرن. این مالی یه جوون سرباز معروف هم هست به توپچی، معروف هست به سرباز، هم سرباز بهش میگن هم توپچی بهش میگن. خب این آقا چیکار کرده؟ به ظاهرش نگاه کنیم قضاوت کنیم که یه سرباز بود، مال خوی، رفته بود سربازی زمان رضا شاه، رفته بود سربازی تو آشپزخونه. خب وقتی سربازا رو تقسیم میکنن هر کارم بلد نیست، خود یاد بگیریم. به قول قدیمه میگفتن با خر قربتی میخواد عصاری یاد بگیر، اونجا میخواد یه شغل یاد بگیره. اعلام میکنه جناب سرهنگ، اعلام میکنه که کی چه شغلی بلده. حالا من در طول عمرم آشپز نبودم، حالا میگم آشپز در طول عمرم آرشگر نبودم، ولی بعد چهار تا سر سربازم خراب شد و ماشین شد و نشد و اینام که کسی ایرادی نمیگیره. اونم اینقدر دلش خسته است از این دوزان سربازی که میگه بابا بزن هر جور دلی میخواد بزن، چون فردا که جناب سرهنگ میگه موچه رو بلنده کوتاهش کن دوباره. خلاصه هر کسی یه شغل قبول کنه. اینم رفت تو آشپزخونه. یه روز یه سرهنگ اومد توی آشپزخونه و خلاصه دید قضا براش دید هی دائما داره یه چیزی میگه، زمزمه میکنه زمزمه میکنه. رفت جلو دید دائمی که داره حرف میزنه علیاذ بالله و نصر بالله توهین به حضرت زهرا میکنه. خیلی عصبانی شد، خیلی ناراحت شد. غیرتش، دینش اجازه نداد، گفت من دیگه زندگی اینجوری رو نمیخوام، اینم اگه از اینجا سالم در بره من مرد نیستم. خلاصه به بهانه اینکه یه غذای دیگه براش بیاره و اومد جلو و نزدیکش و کار داشت آشپزخونه هم آورده بود دستش بود، من غذا رو گذاشت کار دادم دو دستش. خب اون سرهنگ فکر کرد میخواد پیاز پوست بکن. خلاصه یه یا زهرا و ما که رسوای جهانیم غم عالم پشم است. اینجا خلاصه یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. کارد فرو کرد تو سینه جناب سرهنگ و از اونجا فرار کرد. فرار کرد و رفت از چند روز تو سر مرز و بعد رفت طرف عراق و بعد رفت کربلا و حرم امام حسین رو گفت یا ابا عبدالله ما یه دشمن مادر تو کشیم فرارم کردیم، اگه مصلحت حفظ بشیم ما خودمون رو سپردیم دست تو یا ابا عبدالله، خدا میدونه خودتون و زندگیاتون رو بسپارید دست امام زمان، دست حضرت بقیت الله تو زندگی ها باشه. خلاصه حضرت ابا عبدالله هم عنایتی و بعد اومد نجف و راه را عوض شد. انا هدیناه السبیل اما شاکر، این آقا شد شاکر به عبادت، به سجده، به نماز، به کار، به تلاش. تو عراق کار به جای رسید که یکی از اولیای خدا شد، مخفیانه در بین مردم یک ولی خدا بود. بعد راه افتاد بیاد مشهد زیارت امام رضا، دلتنگ امام رضا شده بود، اومد از راه شیراز رفت تو مدرسه‌ای که آیت الله العظمى حاج شیخ محمد حسین محلاتی مرجع تقلید. خب اونجا بود رفت تو گفت یه حجره بدید به من. گفت ما حجره به طلبه ها میدیم، شما که طلبه نیستی، خب ظاهرش هم یه لباس عادی. گفت آقا من بهت میگم یه حجره بده من، مثل اینکه این امر در اون مرجع تقلید تأثیر کنه. گفت یه حجره با تمام امکانات اسباب لوازم بهش بدید آقا رو، بهش دادن. یه شب خادم مدرسه اومد گفت آقا، گفت بله، گفت این هست که جدید اومده تو مدرسه چند روز، آخر شبا میره بیرون، آخر شبا میره بیرون. یه وقت صبح اتفاقی افتاد و دزدی شده بود و بازار رو زدن و مغازه رو زدن و اینا، فردا نگن آیت الله العظمى شیخ محمد حسین محلاتی هم چه طلبه هایی داره و چه شاگرد هایی داره و فلان و از این مدرسه بوده و گمان. آقا فردا یه وقت کاری شد نگن آقا اگر هی شروع کرد این آقا هم تحریک شد آیت الله العظمى محلاتی، گفت امشب در مدرسه قفل کن کلیدش بیار بده من، چه میدونم کلیدم داره یا نداره. قفلش کرد و اومد کلید داد به آیت الله العظمى شیخ محمد حسین محلاتی، پدر آیت الله هاشیخ ذبی الله محلاتی که ریاحین شریعه و کتاب های مختصر کتاب های دیگه ای داره. خلاصه این بنده خدا خادم مدرسه اومد آخر شب گفت آقا ما در قفل کردیم، کلیدم که شما دارید درسته؟ گفت بله. گفت در وازه، در مدرسه وازه، قفلش هم گذاشته پای در. صبح اول وقت دید اومد وارد شد، گفت آقا بیا اینجا، بیا بیا به این آقا، تو کلید داری؟ گفت بله. گفت کلید چجوری؟ کی ساختی؟ تو کلید؟ گفت نه کلید که ساختنی نیست که، کلید دارم. مگه شما کلید نداری؟ گفت بابا کلیدی که این آقا دیشب داده به من تو از کجا پیدا کردی؟ گفت این کلید ساختنی نیست، این کلید گرفتنی از خادم مدرسه نیست، من یک کلید سید و شهدا بهم داده. گفت چه کلیدی به داده؟ گفت خدمت ابا عبدالله رسیدم، فرمود هر کجای زندگیت گیر کردی بگو یا فاطمه و زهرا. گفت من میرم دست میذارم رو قفل میگم یا فاطمه و زهرا بازش بکن. فهمید که نه، این آقا از زن و گمان و این حرفا بیرونه. گفت خب کجا میری آقا؟ آخر شب گفت اگر من نمیمردم بد نمیگفت، ولی امروز آقا به من خبر دادن که پایان عمرم. گفت کجا میری؟ گفت ما راستیتش این چهار شبه که اینجا بودیم و نماز صبح منو پشت سر حضرت بقیت الله خوند. وقتی میخوان هدایت کنن و دست بگیرن و انسان نجات پیدا کنه و شاکر باشه و زندگی زیبا داشته باشه و حیات طیبه داشته باشه. تازه میگفت من تعجبم آقا تو این شهر شیراز چقدر جمعیت داره؟ گفت مثلا 500,000 جمعیت. گفت من تعجبم که از این 500,000 جمعیت 2-3 نفر میان صبح نماز امام زمان، 2-3 نفر میان. بعد میگفت که من آقا امروز نمازو که خوندیم حضرت بقیت الله صورت مارکشو برگردون. گفت فلانی؟ گفتم بله. گفت امروز از دنیا میری؟ گفتم آقا رفتنش مشکلی نیست، قصه ندارم، ولی فراق شما را، جدایی شما را چیکار کنم؟ فرمودم خب اگه از ما جدا شدی دست میذاریم تو دست جدم سید الشهدا حسین. ببینید چه راهیه، کیا را داریم ما، کجا باید بریم، با کیا باید ارتباط برقرار کنیم، دوستمون کی باشه. انتخاب دوست، میخوای بالاتر از امام زمان پیدا کنی، بالاتر از اهل بیت پیدا کنی، هر کجا رفتی ضرر کرد، با هر که رفیق شدی ضرر کردی. نهایتش اینه که چند روزی با هم، اما یه دوستایی داریم که تا قیام قیامت ولد نمی کنن، دم مرگت هم بشارت بد میدن. ولی زو گفت امروز من میمیرم. اتفاقا همون روز هم از دنیا رفت، شهر شیراز و بازار تعطیل شد. مجتهدا و علما من جمله این مرجع تقلید با پای برهنه دنبال جنازه این آقا میدوید. چقدر وقتم هست که این قبر مردم میرن از شفا میگیرن. چشم باز بشه، گوش باز بشه. انا هدیناه السبیل. این راه، این که به من و شما میگن آقا جون وقتی امیرالمومنین عید مبعث شد بگو الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیرالمومنین، بعد بگو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا را شکر الحمدلله که دستمون رو گذاشتن تو دست علی و آل علی. چقدر پیروز تو کربلا، حالا نموناش اینان دیگه، اینایی که قبلا دستشون رو گذاشتن تو دست امیرالمومنین اومدن کربلا تو رکاب حضرت ابا عبدالله. اونایی هم که یه جاهای دیگه بار آوردن پایین و زندگی هاشون آلوده شد تو سپاه عمر سعد. خجالت داره والا. بعد اینا کیا هستن؟ چه انسانهای بزرگی تو رکاب حضرت ابا عبدالله بودن. شب عاشورا حبیب ابن مظاهر چی گفت؟ حبیب ابن مظاهر گفت های اصحاب امام حسین نکنه فردا عقب بیفتید و بنی هاشم جلو بیفتن و نکنه تو تاریخ بنویسن که اصحاب نشستن و جوانای هاشمی کشته شدن. و اگه کسی چشم کشته شوشه هور، دیشب همه از هور خوندن، خب حقش هم هست. ببینید تو زندگیش مواظب بوده، ولی یک لحظه به دلیل این که خوب امام حسین رو نمیشناسه زندگیش، اگه بخونید هر 67 سال عمر کرده، پدرش یک نابغه است، 3 تا تو عرب معروف بودن من جلو پدرشون. این آقام خودش هم زندگیش خیلی قشنگ بود، از دروغ بدش میومد، از ظلم بدش میومد، کم کم بهش گفتن این آقایی که داره میاد بیره طرف عراق داره اوضاع رو به هم میریزه، سیاست رو به هم ریخته، شق عصا کرده. باید بریم جلویش رو بگیریم. گفت خیلی خوب، اگر نظم جامعه به هم ریخته، اگه این کار رو کرده، خب من میرم دیگه، فرمانده رو قبول میکنم. اما وقتی اومد، چون چشمش باز بود، چون گوشش میشنوید، حضرت ابا عبدالله رو که دید، همون لحظه که امام حسین رو دید نزدیک ظهر بود، حضرت ابا عبدالله فرمود هر مسلمانی که گفت انشاءالله، بله مسلمانم، به خاطر اسلام اومدم. حضرت ابا عبدالله فرمود هر اگر که برای اسلام اومدی الان موقع نمازه، تو برو با لشکرت با 1000 نفرت نماز بخون، ما هم با اینا که هستیم نماز بخونیم. گفت ما دوتا نماز نداریم، دوتا امام جماعت نداریم، حالا که دیدمت، شناختمه، فهمیدم، ما تو کربلا دوتا امام جماعت به نام حر و حسین نداریم، ما خودمون غلام حسینی. نماز پسر ابی عبدالله، حتی اونایی هم که فردا جدا شدن نماز خوندن پسر امام حسین، چون حر وایساد تا روز سوم محرم صبح و ظهر و شب. همین هر چون چشمش باز شد، گوشش باز شد، نماز پسر امام حسین میخوند. روز عاشورا هم دید نه، راستی راستی میخوان جدی جنگ کنن، با امام حسین بجنگه. یکی از دوستاش گفت که اسب تا آب دادی؟ فهمید که میخواد از لشکر جدا بشه، یه قهرمان میخواد جدا بشه. گفت نکنه دلت هوای حسین کرده؟ گفت دلم هوای حسین که کرده، یک رضایت خدا رو در هوای حسین میبینم. اسبه رو ابزارش رو گرفت، یواش یواش از کنار لشکر جدا شد. همینطور که داشت میرفت نگاه پسترش کردی، داداشش هم داره میاد، غلامش هم داره میاد. گفت به به الحمدلله، یه خانواده دارم که امید بهشون هست. نزدیک خیمه ها که رسیدم، طور که میمد بدنش مثل بید میلرزید، یه قهرمان، یه فرمانده کل، بدنش میلرزید. داداشش گفت داداش چرا اینقدر میلرزی؟ گفت میخوام محضر حسین شرفیاب بشم، نلرزم، حالا با چه روی برم؟ پس بهتره یا چشممو ببندید یا خودم چشممو بگیرم. سر پایین افتاده، دل شکسته، بدن لرزان، کفششو بیرون کرد، با پای برهنه، مثل این که میخواد بره طواف خانه خدا و کعبه انجام بده. به حضرت ابا عبدالله که وارد شد گفت یا ابا عبدالله حلی توبه، من میتونم توبه کنم؟ گفت هر تو خوبی، بد کردی ولی بد نیستی، این کارت خوب نبود اما تو خوبی. گفت پس یا ابا عبدالله اجازه بدید که من دیگه تو خیمه نیام، از زن و بچه خجالت میکشم، از خواهرات خجالت میکشم، از همینجا برگردم. حضرت فهم برگرد، خدا از تو راضی باشه، رحمک الله یا هر. و جالب اینه که سرش پایین بود، امام فرمود که ارفع راسک، سرت بیار بالا، هر که حسینیه سرش پایین نیست، سرت بیار بالا، ارفع راسک، سرت بیار بالا، انت هر کما سمتک امک هر، تو همونطور که مادرت اسمتو گذاشته هر، هری، آزادی، سرت بیار بالا. گفت نه یا ابا عبدالله، پیش شما باید سرها پایین باشه، باید گردنها کج باشه. برگشت رفت یه جنگ کرد، دورشو گرفتن، یه نیزه زدن تو سینه اسبش، اسبش کشته شد، افتاد رو زمین، بلند شد، قهرمانانه شمشیر برداشته، بدنش پر از خون و زخم و نیزه و همینطور داره می جنگه. الله اکبر میگه، لا حول ولا قوت الا بالله میگه، حسین جان حسین جان میگه، بالاخره افتاد رو زمین. حضرت ابا عبدالله اومد بالا سرش، گفت یا حسین تمام لذت عالم رو به این نمیدم که حالا چشمم رو باز میکنم شما بالا سر منی، تمام لذت شما بالا سر من هستی، فدای توی حسین. چی جور عوض میکنی؟ با یه نگاه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ حر شد. قبیلش اومدن گفتن آقا به امام سجاد اجازه بدید ما افتخارمون رو یه نمونه شهدای کربلا رو ببریم تو قبیلمون دفن کنیم. فرمود ببرید ولی زیارت کنید، برید سر قبرش. یه زمانی می‌خواستن قبرش بازسازی کنن، رسیدن نزدیکی های لحد، اون پادشاهی که میخواست، حالا میگن چو عباس کبیر بود، و ببینیم این توبه حور پذیرفته شده است یا نه. قبرش باز کردن، دیدن بدنش تر و تازه، صحیح و سالم، همون خونی که روز عاشورا صورتشو گرفته، بدنشو گرفته، همین جوریه. وقتی بدن شدید، شاه عباس گفت که بهتر این پر بسلا امام حسین یه دستمالی بست رو زخم سرش. گفت خب حالا که باز شده، این دستمال امام حسین رو تبرکن برداریم. آقا دستمالی رو برداشتن، خون رفت. اینم نشون میده که سر حور رو جدا نکردن، چون قبیلش هم توی به اصطلاح لشکر عمر سعد بودن. اونی که قطعیه سر بنی هاشم و بعضی از اصحابه. خلاصه اینا باز کردن، خون رو افتاد. یه دستمال بستن، دو تا دستمال بستن، عوض کردن. یکی از بزرگان اونجا بود، گفت نبذارید، این میخواد روز قیامت وقتی وارد محشر بشه به پیغمبر و حضرت زهرا بگه این پارچه ایست که حسین به پیشانی من بست. همینو به پیشانی شما میبندن، همین دستتون که میاد روی پیشانی هاتون و روی صورتتون روز قیامت، این پیشونیاتون شهادت میده، این برای ابی عبدالله. آی حسین حسین جان، دست من گیر که این دست همان است که من سالها در غم هجران تو بر سر زده. یا ابا عبدالله، گمانم این باشه که امشب همه از عبدالله ابن حسن بخونن، آقازاده امام حسن. من همین اشاره میکنم، مصیبت و کلشو نمیخونم، میخوام اگه کسی حاجت داره و انشاءالله از خدا بخواد آنچه که تو دلش هست، کسی دست خالی نره. خانوما، برادرا، عبدالله ابن حسن کیه؟ همین دو تا جمله دیگه دلت آتیش میگیره. به خدا قسم بعدم که خونت رفتی و تو فکر افتادی، عشق جاری میشه. عبدالله ابن حسن اومد جلو کنار حضرت ابا عبدالله ایستاد. نامرد حسین ابن نمیر جوحنی شمشیر بلند کرده بود به ابی عبدالله بزنه، حمله کرد به ابا عبدالله. این آقازاده بلند شد، فریاد زد، یا ابن الخبیثه اترید عمی، پسر خبیثه، تو میخوای عموی منو بزنی؟ مگه من مردم؟ مگه من میذارم؟ این آقازاده دو تا دستاشو برد بالا که یعنی تا من هستم نمیذارم. اون نامردم شمشیر رو برد پایین، دو تا دستای آقازاده قطع شد. یه نگاه عموجان حسینش کرد، گفت یا عما، عموجان دیدی دستای منم قطع شد؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و فرجنا به فرجهم به حقهم و رتبتهم یا کریم. خدا یا به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها و لطف ابا عبدالله فرج امام زمانمونو برسان.